بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. بحث در استصحاب کلی بود. گفته شد گاهی ما فرد رو میخواییم مورد استصحاب قرار بدیم، مستصحب ما فرد است، و گاه مستصحب ما کلی، اون جامع. استصحاب کلی دارای سه قسم بود. قسم اول به طور نسبتاً کامل در جلسه قبل گفته شد، فردی موجود شد، در ضمن اون فرد کلی متحقق شد، شک می‌کنیم در بقا و ارتفاع اون فرد، استصحاب می شود کرد هم بقای فرد را هم بقای کلی را، چون ارکان استصحاب یقین سابق شک لاحق موجود. اما قسم دوم از استصحاب، قسم دوم از استصحاب این بود که کلی مسلم در ضمن فردی موجود شد، در این شکی نیست، لکن خصوصیات این فرد برای ما مبهم است. آیا فرد قصیر العمر بود یا فرد طویل العمر بود؟ بعد از مدتی شک می کنیم در بقای کلی. چرا؟ چون میگیم اگر فرد طویل العمر موجود شده بود، کماکان اون فرد باقی است، پس کلی باقی است. و اگر فرد قصیر العمر موجود شده بود، از بین رفته است، پس کلی هم منعدم شد. مثال عرفی او پشه و فیل. می دانم حیوانی موجود شد، یا در ضمن فیل یا در ضمن پشه، بعد از یک هفته شک می کنم در بقای کلی، چون اگر اون حیوانی که موجود شده بود فیل بود، فیل کماکان وجود دارد، پس حیوان وجود دارد. ولی اگر اون حیوان پشه بود، پشه در عرض یک هفته منعدم خواهد شد، از بین خواهد رفت، پس کلی هم منعدم شد. خب در استصحاب کلی قسم ثانی می‌فرمایند نسبت به فرد استصحاب جاری نیست. در همین مثال نسبت به فیل یا پشه استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون ارکان استصحاب وجود ندارد. اگر حیوانی که سابقا موجود شده بود پشه بود، من یقین به ارتفاعش دارم، نه شک در ارتفاع و بقا. بله اگر اون حیوانی که موجود شده بود فیل بود، در اینجا بقایش که مشکوک نبود، بقایش یقینی بود، اما حدوث این حیوان مشکوک است. پس ارکان استصحاب یقین سابق و شک لاحق وجود ندارد. چرا؟ چون فرض بر این است من نمیدانم چه فردی موجود شد، بنابراین نسبت به فرد که یا فیل بود یا پشه یقین به وجود من ندارم. بله اگر فیل بود یقین به بقا دارم، که کسان نیازی به استصحاب نیست. اگر پشه بود یقین به ارتفاع دارم، نیازی به استصحاب نیست، چون استصحاب جاییست که یقین به حدوث شک در بقا. ولی در اینجا نسبت به افراد شک در حدوث دارد، یعنی شک در فرد فیل، شک در حدوث فرد پشه. ولی اگر این شک از بین رفت، یعنی بداند فیل موجود شد، بداند پشه موجود شد، نسبت به بقایش دیگه شک ندارد، یا یقینی یل بقاست یا یقینی یل ارتفاع. خب این دو خط رو دقت بفرمایید. در قسم ثانی از استصحاب کلی لا یصح استصحاب الفرد، استصحاب فرد مثل بقه اول فیل نسبت به پشه و فیل استصحاب جاری نیست. لعدم الحالت المتیقنه للفرد، زیرا نسبت به فرد یقین موجود نیست، یعنی یقین به حدوث فیل من ندارم، یقین به حدوث پشه من ندارم. لافتراض کون المشخصات مجهوله، چون فرض کلام این است که مشخصات فردیه مجهول و مبهم است. ولکن یسه استصحاب الکلی، اما استصحاب کلی حیوان جایز است. چرا نیوردن؟ ادامه بدید، یعنی این عبارت میشه نوشت لوجود ارکان الاستصحاب حین اذن، چون نسبت به استصحاب کلی ارکان استصحاب وجود دارد، یقین سابق شک لاحق. من یقین داشتم در روز اول حیوانی موجود شد، کلی حیوان، حالا فیل باشد یا پشه، به فرد کاری ندارم، به کلی، به اون جامعه یکی داره شکی نیست. بعد از یک هفته شک در بقای حیوان دارم، چون نمیدونم اون فرد فیل بود یا پشه. پس یقین سابق و شک لاحق نسبت به کلی حیوان مطرح است. ارکان استصحاب موجود، استصحاب نسبت به کلی جاری است. اینو بین الهلالین عرض میکنیم، در جلسه قبلم بود در قسم اول. در این سه قسم استصحاب هر کجا میگیم استصحاب جاری است باید ادامه بدیم، چون ارکان استصحاب موجود است. هر کجا میگیم استصحاب جاری نیست باید ادامه بدیم، چون یکی از ارکان یا برخی از ارکان استصحاب وجود ندارند. خب مثال شرعیش و مثال هو من الامور الشرعیه، مثال استصحاب کلی قسم ثانی، یک مثال شرعی واقعی. ما اذا کان متطهرن، اگر شخص با وضو بود، با طهارت بود، و خرج بللون مرددون بین البول والمنی، رطوبتی از او خارج شد که این رطوبت مردد است بین بول یا منی، یعنی یقین دارد یا بول است یا منی، علم اجمالی دارد به این که بول یا منی از او خارج شد، ولی یقین دارد به اینکه اون طهارت اولیه شکسته شد، نسبت به نقض طهارت اولیه علم تفصیلی دارد، نسبت به وجود آمدن حالت حدث علم تفصیلی دارد. فعندئذ حصل له علم تفصیلی بالحدث الکلی، نسبت به کلی حدث علم تفصیلی دارد، حالا یا حدث اصغر یا حدث اکبر اون معلوم نیست، اما کلی حدث با قطع نظر از اصغر و اکبر بودنش این قطعی است. حالا ثم اذا توزع بعده، اگر بعد از خروج این رطوبت وضو گرفت، فلو کان البلل بولا، اگر این رطوبت بول بود، ارتفع الحدث الاصغر قطعا، اون حدث اصغر مرتفع شد. اما ولو کان منیا، اگر اون رطوبت مشتبه منی بود، فهو باقن، با این وضو برطرف نشد، کماکان به قوت خود باقی است. رافع او وضو نیست، غسل رافع اوست. خب پس دیدی یک فرد قصیر العمر بول، فرد طویل العمر منی. و عند اذن لا یقطع به ارتفاع الحدث الجامع، در اینجا در این حالت شخص دیگه یقین ندارد که این کلی حدث از بین رفت. چرا؟ لاحتمال کون الحادث هو المنی، احتمال دارد اون حدثی که براش به وجود آمد حدث اکبر بود، اون چیزی که حادث شد منی بود و منی با وضو مرتفع نمی شود. حالا در این مثال فلا یجوز استصحاب بو ای فرد من افراد الحدث، در اینجا نسبت به افراد استصحاب جاری نیست، نمیتونند استصحاب کنند بقای حدث اصغر یا بقای حدث اکبر، چون حالت سابقه ندارد، یعنی یقین به حدث اصغر ندارد، یقین به حدث اکبر ندارد اولا، و ثانیا اگر یقین داشت به حدث اصغر با وضوع از بین رفت، یقین داشت به حدث اکبر با وضوع از بین نرفت. پس بنابراین نسبت به بقا و ارتفاع در این صورت دیگه شکی نیست. پس ارکان استصحاب ناتمام. لعدم العلم بالحالت السابقه، این عبارت لعدم العلم بالحالت السابقه اشاره به همین نکته ای که یکی دو بار در همین جلسه عرض شد، ارکان استصحاب وجود ندارد. یکی از ارکان استصحاب یقین به حالت سابقه، و فرض بر این است او نمیداند بول بود یا منی، پس یقین به حالت سابقه ندارد. لکن یسه استصحاب الجامع، میتونه استصحاب کند کلی حدث را، کلی حدثی را که مشترک است بین حدث اصغر و اکبر. لذا اینو دقت کنید، دقت دو برابر، ثمره فقهیش چیه؟ خب اون احکامی که اختصاص دارد به جنابت برای این شخص بار نمیشه، یعنی ورود در مسجد مجاز است، توقف در مساجد مجاز است. چرا؟ چون توقف در مساجد از احکام حدث اکبر بود و این براش حدث اکبر قطعی نیست. اما از اون طرف نمیتونه دست بزند به آیه قرآن، نمیتواند وارد به نماز بشود. چرا؟ چون که از احکام کلی حدث، جامع حدث، این است که دست زدن به آیه قرآن ممنوع است، حالا چه حدث اصغر چه حدث اکبر. پس اگر سوال کردن کاربرد و ثمره فقهی و عملیش، این میشه یک ثمره. القسم الثالث من استصحاب الکلی، قسم سوم از استصحاب کلی رو دقت بفرمایید. اولا تعریفش، اگر کلی در ضمن فردی موجود شد، این جملات رو دقت کنید، اگر کلی در ضمن فردی موجود شد و سپس علم داشته باشیم به از بین رفتن آن فرد، ای جمله دوم. جمله سوم، لکن احتمال بدهیم همراه یا با انعدام فرد اول فرد دومی موجود شد، اینم جمله سه. پس بنابراین احتمال می دهیم بقاء کلی را در ضمن فرد دوم. پس دقت کردید، فردی موجود شد، پس در ضمن او کلی موجود شد، یقین دارم به انعدام اون فرد، اما احتمال جایگزینی فرد دیگری رو میدهم، بنابراین احتمال میدهم بقاء اون کلی را در ضمن فرد دوم. مثال عرفی، زید داخل اتاق شد، پس یقین دارم به وجود کلی انسان در اتاق، و از اون طرف دیدم که زید از در دیگر اتاق بیرون رفت، اما احتمال میدم همراه با زید عمر هم داخل اتاق شد ولی من او رو ندیده بودم. احتمال میدم اون لحظه‌ای که زید از در اتاق رفت بیرون، عمر داخل اتاق شد، پس احتمال میدهم بقاء کلی انسان رو در قالب امر، در پوچش امر. در اینجا نسبت به فرد استصحاب جاری نیست، این محل کلام نیست. چرا؟ چون که اون فرد اول که یقینی الارتفاع است، شک در ارتفاع نیست، یقین به ارتفاع. اون فرد دوم هم مشکوک الحدوث است، با اون که رکن استصحاب چی بود؟ یقین به حدوث، شک در بقا. پس نسبت به فرد ارکان استصحاب جاری نیست، یا محل کلام خارج. اما آیا نسبت به کلی استصحاب جاری است یا خیر؟ بنابر نظر کتاب استصحاب نسبت به کلی جاری است، کلی انسان قابل استصحاب است. البته بعد در کتاب‌های بالاتر خواهید خوند که این فرمایش مؤلف محترم قابل تأمل هست، و چه بسا بگیم که در این قسم سوم استصحاب در کلی هم جاری نیست الا در موارد خاصی که عرفاً فرد جایگزین غیر اون فرد اول تلقی نشود، که تفصیلشو در مباحث مراتب بالاتر از اصول انشاءالله خواهید خواند. القسم الثالث من استصحاب الکلی اذا تحقق الکلی، مثال میزنن، مثلا انسان فی الدار فی ضمن فرد کزید، اگر در ضمن فردی مانند زید کلی انسان متحقق شد، سپس علم پیدا بشود به خروج زید، خروجهی ضمیرش به زید، علم پیدا شود به خروج زید از خانه قطعا، ولکن احتمال داده می شود مصاحبت و امرن معهو، احتمال می دیم همراهی امر با زید، عندما کان زیدون فدار، اون موقعی که زید تو خانه بود احتمال می دیم امرم باش داخل شد، او دخول الامر فدار مقارنن مع خروج زید، یا احتمال می دیم اون لحظه که زید رفت بیرون امر داخل شد. دقت فرمودید، دو مثال زد، زید داخل اتاق شد، احتمال میدیم همون زمانی که داخل اتاق بود امر هم داخل شد. یه مثال دو، زید داخل اتاق شد و تا اون موقعی که داخل اتاق بود یقین داریم امری نیست، اما احتمال میدیم اون لحظه‌ای که از اتاق میخواست بره بیرون امر داخل شد. ففی هذا المقام لا یجری استصحاب الفرد اصلا، استصحاب فرد نسبت به زید و عم جاری نیست، خیلی روشن است، لأن الفرد الاول یعنی زید مقتول ارتفاع، علم دارم به این که از اتاق رفت بیرون، چه استصحابی، و الفرد الثانی یعنی امر مشکوک الحدوث من رأسن، او حدوث او از اساس مورد شک است، چون نمیدانم آیا واقعا وارد اتاق شد، احتمال میدم، یقین که ندارم، بنابراین یقین به حالت سابقه ندارد. این نسبت به فرد. ایشان فرمودند ولکن یجری استصحاب الکلی، بنابر نظر کتاب نسبت به کلی استصحاب جاری است، این کلی انسان یقین دارم در قالب زید در ضمن زید موجود شد، احتمال میدهم در ضمن امر بقا داشته باشد، یقین سابق شک لاحق استصحاب جاری است. منظور از استصحاب کلی یعنی وجود الانسان فی الدار، الذی وجود انسان فی الدار، الذی هو الجامع بین الفردین، کلی انسان جامع بین دو فرد، منظور از دو فرد زید امر. خب حالا مثال هو فی الاحکام الشرعیه اینو پیش مطالعه می فرمایید، جلسه آینده اون مثال شرعیش رو هم عرض میکنیم. یه سؤالی هم برای پژوهش روش مطالعه بفرمایید، فرق ماهوی استصحاب کلی قسم ثانی و قسم ثالث چیست؟ اینو روش تأملی بکنید، بین استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب کلی قسم ثالث چه تفاوت‌های ماهوی و اساسی دیده می‌شود، که بر اساس اون تفاوت‌ها گفته شده است در قسم ثانی استصحاب در کلی جاری است، اما در قسم ثالث استصحاب در کلی جاری نیست. البته عرض کردیم کتاب جاری می‌داند ولی نوعاً جاری نمی‌داند. سوالات بحث امروز، مثال شرعی قسم ثانی از استصحاب کلی را توضیح دهید. این مثال خیلی روشن است، در این مثالشون داشتن ثم اذا توزع بعده، وضوع خصوصیتی ندارد، اگر اینجور بود ثم اذا اقتسل بعده، اگر غسل انجام داد یقین دارد که اگر منی بود اثرش از بین رفت، اما اگر بول بود اثرش باقی است. سوال بعد، در مثال شرعی از استصحاب کلی قسم ثانی، جریان و عدم جریان استصحاب فرد و کلی چه ثمره عملیاتی فقهی دارد؟ بیان نمایید. به عبارت دیگر، احکام فقهی حدث خاص و احکام فقهی مطلق الحدث چیست؟ این دو سوال مرجع و معالشون یک مطلب است. سوال بعد، استصحاب کلی قسم ثالث را در قالب مثالی غیر از مثال کتاب توضیح دهید. سوال بعد، بنابر نظر کتاب حکم استصحاب کلی قسم ثالث چیست؟ چرا در فرد استصحاب جاری نیست چون ارکان استصحاب نیست؟ در کلی استصحاب جاری است چون ارکان استصحاب موجود است. این عبارت رو توضیح دهید. این جواب سوال قبل رو با توضیح بیان نمایید. بحث استصحاب کلی عرض کردم از مباحث مفید، کاربردی و پرثمر و دقیق است. اینو انشالله با پیش مطالعه و مباحثه به صورت روشنتر و ملموستری خواهد شد و بعد با همین ترتیب خاص هم باید حفظ بشود. مثالها و عناوین طبق همین ترتیب خاص. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.